بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و علی اجمعین الى یوم الدین. در بحث هفت بودیم که امروز انشاءالله اگر توفیقی باشه بحث رو به یه سرانجام انشاءالله برسونیم که فاصله تعطیلی میفته، بلکه ذهن ها دیگه دوباره نخواد برگرده، انشاءالله تو ذهن ها بمانه. و یکی از قوانین عظیمی که مادر بعضی از قوانین خودش قانون های دیگری رو در دلش داره، انشاءالله تو ذهنمون در قواعد اعمال بماند. این قواعد اعمال رو اگر کسی خوب یاد بگیره و دقت بکنه و آثارش رو بتونه بفهمه، این قواعد تو قوانین فیزیکی و شیمیایی هم نماد داره، ظهور داره. یعنی اگر کسی این تأثیر و تأثرها رو تو این جا تونست در حقیقت خوب بفهمه، بعد با در حقیقت دقتی ورود پیدا کنن به بحث مباحث فیزیک و شیمی، میبینن که تو اینجا نماد داره، تو اینجا ظهور داره. یعنی یه سری از ظهورات همین مسئله، چون هرچه که در اینجا هست بالاترش در بالا طبق روایات، ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله. این تمثال جمیع ما خلق الله فقط بحث ذوات نیست، بلکه تمام روابط هم همین جوریست. لذا هرچم که اونجا هست نازلش اینجاست. اگر ما این بحث ها رو به عنوان یک جهانبینی توحیدی واحد که بر عالم حاکمه ببینیم، نه فقط بر عالم اعمال بلکه بر عالم حاکمه ببینیم، این دست یافتن به یه سری از قواعد عالم از راه علته، برخلاف قوانین طبیعی که رسیدن به علم از راه استقراره. تونستم عرض برسونم؟ یه بحث جدیه که ما تو قواعد علمی از راه استقرا و میشموریم یکی یکی 10 تا 100 تا آزمایش میکنیم، 200 آزمایش میکنیم، یه قاعده رو استنتاج میکنیم از راه استقرا، و هر لحظه ممکنه این قاعده چی بشه؟ باطل بشه، چون راهش استقراست، از راه علت نبوده. همیشه قواعد علمی بطلان پذیر هستن، چون از راه استقرا به دست میاد. ما از راه علت به دست نیاوردیمشون، چون از راه حس به دست میاد. از راه حس هم به دست میاد و تجربه، حس و تجربه فقط بر استقرا و مصادیق راه داره، نه بر علت ها. درسته؟ درسته عقل از این موارد استیاد میکند یک کلی را، اما این کلی به لحاظ این استقراء موارده. اما این قواعدی که در اینجا داره الان از قواعد کتاب الهی داره استیاد میشه به عنوان بیانی که خدای تعالی بیان کرده داره سید میشه و بیان میشه، این از راه علته. اگر از راه علت شد اصلا نوع در حقیقت نگاه متفاوت میشه. اگر کسی این باور درش بود که آنچه که در نظام عالم مادی است قوی تر و دقیق ترش تو نظام بالاتره، و آنچه که در نظام بالاتره رقیق ترش تو نظام عالم مادی هستش، اون وقت بین این قواعد تناظر میبیند با آنچه که در عالم مادی هست. این تناظر رو اگر پیدا کرد، اون موقع میتونه به راحتی بعضی از قواعد رو علتش رو ببینه، قواعد عالم مادی و علمی رو. این بحث خلاصه جدیه که روش فکر بکنید. بله دیگه، بله، اصلا این مثلا قابل بحث علمیه و رصد کردنیه، نمونه عینی قابل ذکر کردن. اینا رو باید خلاصه نشست گروه های علمیه مرتبط با هم بیمیان رشته از رشته های فلسفی و کلامی و تفسیری، و از اون طرف هم رشته های علمی تجربی و ریاضی و اینا، وقت میتونن را به راحتی مثلا این نمونه ها رو با هم دیگه چکار بکنن، با هم مثلا هماهنگیش رو ببینن. اگر خلاصه، بله، این یه بحثی که تو بعضی از مسائل دیگه هم یه باری مفصل یک دو جلسه گفتگو کردیم این بحث رو، یکی از دوستانم اینا رو احسا کرد، بعد اومد من دیدم خوبم احسا کرده و زحمت کشیده بود که یک از جلسه مفصل دیگه دو. لذا اصل مسئله رو یادآوری باید کرد که این یه بحث دقیقیه، جای کار داره. یعنی خود بنده من یادم نمیاد 2 سال خلاصه با یه سری دوستان اینجوری یه جلسه داشتیم که گروه های از رشته های مختلف هفته یه بار جمع میشدیم، میشستیم، و اونا موضوعاتشون رو مطرح میکردن، یه موضوعی رو به خصوص مثلا روی موضوعی که یه خورده هم دقیق تر بود مطرح که میشد، بعد خلاصه میدید که رشته های دیگه میدن اولا به رشته های دیگر علمی وقتی رصد خوب میبینید ارتباط ایجاد میشد، یعنی تو رشته های مختلف خود علم هم همین مسئله علمی که تو این علم بود وقتی این رو یه خورده از اون خصوصیات خاص علمش جدا میکردید انتزاعش میکردید خود میبینید تو رشته های دیگر این نمونه داره، بعد میدیدید که با کمال در حقیقت به اصطلاح برتری تو نظام علمی به اصطلاح الهی و علوم روحی هم اصلا این نمونه عالی تر داره، بعد تشابه اینا تناظر اینها خیلی زیبا می خود اون دوستان متعجب می شدن ما تا بحال با این نگاه به علممون نگاه نکرده بودیم که اینها با هم اینقدر متناظرن اینقدر متشابهن و یه روح واحدی بر همه دمیده شده، اما ما همه از پایین چون نگاه میکنیم هر کدوم متفرق و جدا میبینیم با خصوصیات. لذا عرض کردم فهم این قواعد یک بابی است که انسان ذهنش منسجم بشه قدرت پیدا بکند که این قواعد ظاهری علم رو هم بهتر بیابد و دقیق ترش. خب در به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن که هفت حقیقتش چی هستش؟ حقیقت هفت بطلان عمل است من حیث تأثیر، که تأثیر او برداشته میشه دیگه، وقتی تأثیر برداشته شد عمل مثل یک جسد ملغاته، یک جسد بیجانه دیگه، در واقع روحی نداره، چون حقیقت عمل اون شی فیزیکی نبود بلکه مرتبط بود، وقتی که اثر ندارد یعنی در حقیقت چیزی نیست، چون حقیقت عمل اونی بود که قائم به من بود و اونی که قائم به منه با تأثیر قیامش محقق میشه و اگر تأثیر نباشه چیزی نیست. این در حقیقت بحثی بود که دیروز گذشتش تا به اینجا رسیدیم که عمل فقط اختصاص به آخرت هم ندارد، چون در حقیقت عمل عین جزاست یا خود عمل متن جزاست، این از همین دنیا هم این حقیقت آغاز میشه. ایشون تو دنبال این بحث بحثی رو مطرح میکند که اگر در حقیقت نسبت به کفار وارد شده که حیات دنیای اینها هم زنگ است یا امثال اینها مربوط به همین است که اگر اینها در دنیا مولا ندارند که در کافرین لا مولا لهم در دنیا، حیات اینا یه حیات منقطع بریده تنگ در قضیقه، هر کاری هم که بکنن در هر وسعتی هم که باشن، چون اما مؤمن در هر مصیبتی هم که باشد چون مرتبط با یه حقیقت نامتناهیه، این حقیقت نامتناهی هیچگاه خودش رو در محضور نمیبینه، هیچگاه خودش رو در مثلا مشکل در بنبست نمیبینه، بنبست برای مؤمن نیست، حرف دقیقیه، بنبست برای مؤمن نیست. چرا نیست؟ چون مرتبط میبینه خودش رو، حقیقت ایمان ایجاد ارتباط با یه حقیقت نامتناهیه، اگر به هر مقدار این باور به هر مقدار تشریکیه به هر مقدار این باور قوی تر بشه بنبست در حقیقت چی میشه؟ بنبست در نظام وجودی برای او کمتر میشه، هرچی به سمت نامتناهی میره این به سمت کوچکتر شدن میره، لذا موانع در وجود مؤمن کوچکترن تا نظام، همین مانع در وجود کافر به لحاظ ایمانش ها، مؤمن نه مؤمنی که هیچ اعتقادی نداره، مؤمن به مقدار ایمان، لذا مانع برای کسی بزرگ جلوه میکند که میخواد فقط با قوه خودش در مقابل او بایستد و میبینه قوه خودش انقدره و این مانع انقدره، میبینه این بزرگتر از قوه اوست و مانع رو عظیم میبیند، اما اگر مؤمن حرکتش با نور الهی است، با قوت الهی است، با عزت الهی است، هیچی در مقابلش قدرت مقاومت ندارد. با این نگاه، نه امروز میخوام یه خود جلو بریم، با این نگاه ایشون اینجا میفرماید که بله تا و خسران تا کجا خوندیم آقای؟ بله و خسران و سعی کافر و خاص من ارتد الى الکفر بعد الایمان، که در حقیقت اونی که بعد از ایمان کافر شده مرتد شده او خسران سعیش آشکارتره، چون این مرتبه ای از این به صلاحی رو چشیده بود ولی حالا دست داد، این خسران برای چی هستش؟ خسران برای این ادراکش واضح تره که وقتی یاد اون مرتبهش میفته میفهمه چقدر دست داده این کسی که در حقیقت به این مرتبه رسه. خسران سعی کافر و خاص من ارتد الال کفر بعد الایمان و هبت عمل اوف دنیا، و اون کسی که عملش در دنیا هبت شد ظاهرون لاغ بار علیه، یا هبت عمل اوف دنیا این عملش در دنیا هبت شده این ظاهرون لاغ بار علیه، چرا؟ فإن دلیلش اینه، فإن قلبه غیر متعلق به امر ثابت، این امر ثابت یعنی امر محکمی که هیچ حدی ندارد، چون قلب این متعلق به امر ثابت نیست. قلب که خودش توش در حقیقت دگرگونیه، تحول دائما از این به اون شاخه شدنه. اگر قلب به یه امر ثابت متکی شد، این در حقیقت اطمینان قلب ایجاد میشه. اگر قلب به یه امر ثابتی و یک امر در حقیقت مستحکمی متکی نشد، این قلب دائما در چی هستش؟ در جولان از این رو به رو شدن و از یأس هست و از این یأس به یأس دیگری هستش و هیچ جایی یک امید ثابتی در وجودش تحقق پیدا نمی کند. و ان قلبه غیر متعلق به امر و هو الله سبحانه یبتهج به عند النعمه، که سه خصوصیت رو اینجا ذکر میکنن، یبتهج به عند النعمه، لذتی که این از نعمت میبره غیر از لذتی است که کافر از بهره مندی میبره. چرا؟ اگر این در حد مؤمن باشد، نعمت رو نازله میبیند و رابطه، نعمتی که نازل است و رابطه نامتناهی این نعمت، یعنی تو نعمت به جای اینکه فقط منحصر بشه و مخلوق رو ببیند، چی میشه؟ آیه میبیند و خالق میبیند تو این نعمت. درسته ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله معه بعده، یعنی با این نعمت آنچنان مکیف میشه که اون کافر به هیچگاه اینقدر از این نعمت بچه، چون نعمت رو محدود گسسته بریده میبینه، همین مقداری میبیند که میبیند، ولی اون مییابد که این نازله یک حقیقت عظیمی است که خزانه او نزد اله هست. و این ننشین الله این دناس
سش نورمونه.
بله؟
چرا پس دنیا سش نورمونه؟
خب به خاطر همینه دیگه، به خاطر همین است که دنیا سجن مؤمن است. چون وقتی این حقیقت رو مییابد، میبینه محضور در حقیقت بدن این است که باید تو اینجا چی باشه؟ با همین مقدار در حقیقت بدنی رابطه برقرار کند در اینجا. لذا میخواد از این عبور کند. اگر لولا الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواح، چون میخواد بدن میخواد به سمت روح پر بکشه. اینکه مجبور تو این بدن با این خصوصیات بدن و این حدود بدن بمانه براش خیلی سخته، با اینکه همینجا روحش در پرواز الان، اما این بدن نمیگذاره اون در حقیقت پرواز نهایی اینجا صورت بگیره. لذا میگن بعضی از ادراکات موکول به بعد از تعلق، بعد از جدا شدن از بدنه، مییابد میره هر چی بالاتر بره، این در حقیقت بیشتر میابه که این چقدر بدن براش محدودیت ایجاد کرده. در هر بدن میخواد حرکت بکنه از اینجا تا بره 10 کیلومتر اون برتر رو، اینقدر در حقیقت کیلومتر باید طی کنه. اما روحی که این حقیقت بسپش، ما بعد از اینکه از این بدن جدا میشیم تازه میفهمیم که چقدر گیر بدن بودیم ولی غافل شده بودیم. یه بدن رو میخواییم این پله ببریم بالا، چقدر زور میزنیم این بدن رو میبریم بالا، ولی عادت کردیم فکر کنیم داریم میریم بالا، فکر کنیم داریم میریم بالا. دقت میکنید؟ اگر روح میخواست این مسیر رو طی کنه چجوری طی میکرد؟ دارم همین بشه. اگر میخواست این مسیر رو طی کنه، شما تو ذهنتون بخواد این مسیر رو طی کنید، مثاله، تو ذهنتون بخواد این مسیر رو طی کنید چجوری طی میکنید؟ اصلا آنم نمیخواد، تصور میکنید بالای پله. حرکت روح از این عالی تره، حرکت رو از این کام مثال بزنن، حرکت رو از این عالی تره. لذا در بهش به سلام مرحوم فیض میگه که اون چی که در اینجا ما حس داریم و خیال داریم و خیال و معنای ذهنی یاد در اینجا، میگه در خلاص عالم آخرت فقط حس هست و چی؟ عقل. خیال و معنای مثالی است، چون اونجا ذهن یعنی یه چیزی که تو ذهن ما باشد ولی تو خارج نباشد. اونجا چون خارج عینیت پیدا میکنه، یه بحث دقیقی داره در اونجا، یعنی هر چیز خارج له و مایشاؤه، یعنی ذهن واسطه نیست، چیزی تو ذهن بیاد بعد باید از ذهن بره در حقیقت در بیرون، یا نره یا بره. حالا ما اینجا گرفتار بدنیم، بیچاره بدنیم از اینکه سجنه همینه دیگه. بذار باید اعمالمون رو از دریچه اینم انجام بدیم، باید حدود این رو هم رعایت کنیم. هرچند افق نهایش تو مرتبه روح انسان عالیه، اما تو مرتبه ظاهر باید حتما ظواهر رو چکار بکنه این بدن، باید با این بدن همراه باشه. خیلی سختشه این که میدونه میتواند این مسیر رو یک جا طی بکند، ولی باید به فاصله این بودن بدن تدریجا طی بکند، یواش یواش طی کنه، سخت نمیگذره بهش، سجن نیست براش. این که در حقیقت این همه محدودیت ایجاد کرده براش، این همه حد، اینا سخت نمیگذره. خب چرا سخت میذاره دیگه؟ هرچی معرفتش بیشتر باشه سخت‌تر میشه براش. و یتسلا بهیم، اگه بخوام اینجوری جلو بریم که نمیشه که، و یتسلا بهیم، میگه خودت مقصری، ما رو چرا ما متهم میکنی؟
انسان تو خماری نذاره
نه دیگه، نه خماری که خوبه که، خماری آماده میکنه انسان رو برای اینکه تازه طلب کنه بنوشه، بعد خلاصه بگه حالا من تازه مستی رو میفهمم تو خماری چقدر
مستی که میذاری اصلا سردرد میگیره دیگه،
اهلش بلده نداره. باید سلا بهی، اینا همه شرابه، اینا همه اینا که اینجا آمده شراب، انشالله خماریتون رو میبره مستتون میکنه.
و یه تصمیم مستی رو خوب میگیم بس میدهیم دومون در آقا تموم کنه بفهمیم و مطمئن بلیش کنم آقایی تا آخر المیزان همون رو شوید
همون داری بوب میخونیم الان، الان داری بوب. و یتسلا بهی عند المصیبه، این کسی که با اون حقیقت مرتبطه نعمت رو که میبینه اینجور مبتهجه، با دیگران متفاوته، اما وقتی به مصیبت هم میرسه یا تسلا بهی عند المصیبه، چرا؟ چون تنها نیست در مصیبت، که در سختی که تنها نیست، اولا تنها نیست، چرا؟ چون میبینی پشتوانه عظمت نامتناهی پشتشه، لذا کسی که تو مصیبت بدانه پشتوانه داره، اگر یه سختی بهش میرسه، بدهکاری بهش آمده، بدون یه ثروتمندی پشت اوز حاضره در حقیقت تکفل او رو و ضمانت او رو، غم نداره این. کسی اونجا خسته میخورد که پشتوانه نداشته باشد. یک. دو، این است که بالاتر اصلا یه تسلابه عند المصیبه، میداند مصیبت وقتی است که از جای دیگه بیاد، اما اگر این مولای او که ارحم از همه است به او این مسئله رو پیش آورده، مصیبت رو هم مصیبت نمیبینه تازه، بلکه چی هستش براش؟ میداند که این برای او بهتر از هر چیزی است. تازه این تو مرتبه دومشه. حالا یتسلا بهی عند المصیبه مرتبه وسطشه. یتسلا بهی عند المصیبه و یرجع الیه عند الحاجه، هر جا که حاجت و نیازی هست خودشو در حقیقت در اونجا وامانده نمیبیند، حاجت نیاز میگه خب باشه چه خوب، اینجا حاجت باعث میشه که دست به سوی کسی دراز بکنم، که رابطه با کسی برقرار کنم که آرزوی منه. امام صادق علیه السلام میفرمودن برام حاجتی پیش می آمد، به درگاه الهی بار پیدا می کردم، وقتی که می رسیدم فنسیت الحاجه، اینقدر اون درگاه اینقدر عظیم بود حاجت فراموشم می شد. اون فراموشی نگید نسبت به امام فراموشی راه ندارد، اون فراموشی اینجاست که راه ندارد، اون فراموش کردن چی هستش؟ اغیاره. در اونجا فراموش کردن اغیار مانع نداره در مراقبه و در اونجا، لذا میگه فنسیت الحاجه، حاجت رو فراموش میگن. چرا اینقدر این حاجت یه بهانه بود برای که ببره انسان اونجا؟ اینم میگه یرجع الیه عند حاجه. قال تعالی او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این دو تا یکسانه. اون کسی که در ظلمات یعنی تنهاست، یعنی بدون خداست، اون کسی که در نور افمن یمشی افمن کان میتا فاحییناه، احییناه یعنی به مقداری که با ما رابطه پیدا میکنه خدا حی محض است، هر مقدار رابطه با او حیات ایجاد میکند، هر کسی به مقدار ارتباطش با خدا چیه؟ حیات داره، لذا حیات تشکیکیه، زندگی تشکیکیه، یک کسی ممکنه یه درجه داشته باشه، یکی ممکنه 100 درجه داشته باشه، باید ببینید که در حقیقت چه ارتباطی دارد. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، که با اون نور در بین مردم حرکت میکند، که نور از اون حقیقت حیات عکس میشود.
شهید و غیر شهید چیه که
بله؟
احیا هستن؟
نه دیگه اینا دیگه الان که اینجا نیستش که این بحث که سوال میکنه که این
اگه حیات هست این جسم که میاد نیست،
همه ببین همه هیچ کس نیستش که در آخرت زنده نباشد، حتی کفار و اشقیا، لذا داریم که لا یموتون فیها ولا یحیا، اینها موت ندارن چون ابدیت دارن، دقت میکنی؟ حیات ندارن چون حیات کماله، یعنی ادراک کمالی براشون نیست، اما این موت ندارن، دائم میگن کاش که ما ببینیم تمام شه، باید باشد تا ادراک عذاب رو بکنند، درسته؟ پس همه حیات دارن، اما حیات یک کسی چشیدن موت است دائما، حیات یک کسی اندر رب بهم یرزقون است، مراتب حیات اون که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، یعنی اون حیات در قد اندر رب دارد، بل احیاءون اندر رب بهم یرزقون، نمیخواد بگه این اختصاصا حیات دارد، میخواد بگه بل احیاءون اندر رب بهم یرزقون است، این بقیه هم حیات دارن، اما حیات بقیه متفاوته. این اقبل احیان اندر اقبل اینجا هم رب مرد پیدا نمی کرده. خیلی ها ببین دیگه حالا نکه دیگه هر سوالی رو جواب بدید. اولش خطونشون کشید که ما جرأت نکنیم یه سوال جواب ندیم. بعد می فرماید که بله اینجا در حقیقت آیه روشن میکند که ان للمؤمن فی الدنیا حیاتا و نورا فی افعاله. در همین دنیا حیات و نور دارد در افعالش، نه حیات و نور رو بعدن بهش میدن. همچنان که اگر حبت در همین جاست حیات دنیا هست، نورم در همین جاست. اینا رو داره با هم یکسان میگیره، اینا رو مرتبط میگیره. و لیس للکافر، در حالی که این در حقیقت برای کافر حیات و نور در دنیا نیست و محروم است. و مثل قول تعالی فمن اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. نگیم این پول داره زندگیش خیلی راحته، میگه هرچی هم که پول داره این همه به اصطلاح زندگیش همین پوله. وقت مرگش که میرسه حاضره چقدر بده جلوشو بگیره، چون فکر میکنه داره تمام میشه همه چی. این نحشر دائما هم این فکر مرگ تو وجودش هست، تا در حقیقت یادش هم بره یه حادثه پیش میاد که ببینه یادش بیاد. این زندگی رو تلخ میکنه، خیلی براش سخت میکنه. کسی که قائل همینجا تمام میشه، هرچی کسب کرده راحتش با این نیش در حقیقت همه اون نوشش چی میشه؟ همش تلخ تلخ میشه دیگه. این حد اقلشه. غیر از اون که حقیقت دنیا، انسان چون استعداد نامتناهی داره، طلب نامتناهی داره، هیچ چیز دنیا سیرش نمیکنه، همیشه حریصه، همیشه براش سخته که اینقدر داره، چرا بیشتر نداره. دیگران که از پایین نگاه میکنن میگن خوش به حالش چقدر داره، از این بعد دارایی رو میبینن، چون این نداره اون رو دارایی رو میبینه خوشی فکر. اما اونی که اونجاست دائم چی میشه؟ اگه بالاترش باشه بالاترش رو میبینه حسرت داره که چه. اگه بالاترش هم نباشه استعداد نامتناهی داره، حسرت داره، چرا نمیشه بیشتر از این؟ دائما این تنگی براش هست. غیر از اون که با خدا ارتباط دارد که این ارتباط ابتهاج براش میاره، نه این دارایی، و این دارایی رو مرتبط میبینه، ابتهاجش بیشتر میشه. لذا میبینید که پولدارترین آدم ها تو دنیا چی هستن؟ اولیا خدا هستن. گفتن آقای بهادینی رحمت الله علیه فرموده بوده که آقای بهجت نوزم که آقای بهجت ثروتمندترین فرد این عالم الان. راست بگه منتها ثروت تو چی ببینی؟ درست ثروتمندترین این ثروت غیر از اون ثروت، این ثروت یعنی دارایی حقیقی، دارایی که باهاشه هر جان بره هست. اگر لغدش هم بکنن هیچ دستش نذارن دزدم بزنه بهش، چیزی از این کسب نمیشه. مثل اون نیستش که علمش تو اوراق باشه ازش بگیرن بشه چی؟ بشه در حقیقت بیگان، بشه در حقیقت جاهل. علمش تو ورق که آدم باشه اینه دیگه. بعد میگه به مدرک باشه که به سینه دیواره، میگن آقا اینه چون تو مدرکشه. این وقتی بندازش تنها دیگه هیچی نداره. بعد میفرماید که بله حاشیه نریم هی سو یبین ان معیشت الکافر و حیاته فی الدنیا زن کن زیغتون متعبه و بالمقابله. این یه معیاریه برای ما، خدا داره معیار میده. اگر ما رابطمون با خدا باشه با زندگیمون با همه سختیاش خوش باشه، اگر رابطه با خدا نداریم زندگیمون باید چی باشه؟ با همه راحتیاش سخت باشه. باید ببینیم کدوم دسته ایم. فقط حرفی که نیست که، باید ببینیم تو مصیبت‌ها به کجا رجوع میکنیم، در حاجت‌ها چه میکنیم، در دارایی‌ها چگونه رفتار میکنی. اگر این نگاه رو، این معیاره، فقط یک حرف نیست، یک عمله، یک مصداقه. بعد میفرماد و مقابل معیشت المؤمن و حیاته سعیدتون رهبتون وسیعه، گسترده است، خیلی در آسایش. و قد جمع الجمیع و دل علی سبب حاضر سعادت و شقاوه قوله تعالی. میگه اگه بخواییم همه شو خلاصه بکنیم تو این ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خلاصه اومدن پیش حضرت ابراهیم سلام الله علیه به صورت ملائکه مجسمه، آمدن به صورت ملائکه مجسم شده که ملائکه نبینه. پیش حضرت ابراهیم علیه السلام این سبوح و قدوس و رب الملائکه و روح رو بر ابراهیم قد مبتهج شد. گمشه یه بار دیگه اینا رو تکرار بکنه. گفتن چی در مقابلش میدی؟ گفت خلاصه سلس مالم هرچی که دارم رو میدم تا یه بار دیگه اینو بگی. اینقدر این دارایی شنیدن ذکر اسم محبوب عظیم بود، عشق داشت، سلس دارایی خب کم نیستش که، هر که هرچی داشته باشه سلسش خیلیه. اونیم که نداره سلسشو بخواد بده باز خیلیه براش دیگه. سلس ما یعنی یک سوم. حالا اگه کسی 100 میلیارد داره سلسش با کسی که 1 میلیون داره سلسش، هر سه سلسشون هر کدوم اینا سلسشون براشون خیلی سخته. درست سلس مالشه. یه بار بعد گفت میشه یه بار دیگه گفتن دیگه چی میدی؟ گفت سلس دیگه شم آزارم بدن. تمام مالش داد سه بار اینا تکرار بکنن براش. این دقیقاً صبحون بعد معلوم شد که اینا ملائکه الله هست. خب معلوم میشه دارایی انسان چیه اونجا، یعنی این دارایی رو فدا میکنه یه بار ذکر او رو بشنوه. و قد جمعت جمعین فزهرم ما قربنا و انن مراد بالاعمال مطلق الافعال. اینم معلوم میشه که اعمال مطلق افعاله. الان من بگم صبحون قدوسو حاضرید هر کدوم سلس مالتون رو بدید به من یا نه؟ من که اهلش نیستم، ولی اگه شما اهلشید ببرمه. بله؟ چی رو؟ نه حفظ کردنش نیست، از یک کسی بشنوه حفظ کردید که شنیدن نیست. نه این خلاصه شنیدنه. خود ابراهیم ختم کارا بود، بلد بود، ابراهیم خلیل الرحمنه، خودش ختم این کارا. اما وقتی که یکی میاد ذکر محبوبش رو میکنه به اینقدر باز داره، میگه به یعقوب گفتن اسم یوسف رو نبر. خلاصه اون برادرش اومده بود، دارد که برادرش آمده بود گلایه کرد، گفت مثلا حالت چطوره برادر؟ حالا امروز می‌خواستیم مس بخوریم، تاشش از هر روز بیشتر میشه. گفت حالت چطوره؟ گفت چی بگم؟ خلاصه یوسف هم گم شده. بعد خدا بهش عتاب کرد، یعقوب ما 12 فرزند به تو امانت دادیم، یکیشو گرفتی، ناسپاسی داری میکنی، اینجوری داری شکایت ما رو میکنی پیش کسی که یکیش نیست، دیگه حق نداری اسمشو ببری، اسمشم حق نداری ببری. بعد داره که خلاصه میرفت سر یه بازاری میشه شاگرد این دکون، اسمش یوسف بود، اون صاحب دکون صدا میزد یوسف، خلاصه شاگردشو این مکیف میشد که اون اسمشو نمیبرد. بعد خدایش خطاب کرد تو خلاصه حالا بالاخره اسم محبوب محبوبه، ما ها محبوب نمیفهمیم چیه، ما خلاصه میگیم خوردنی محبوب میشه خوردش بده. خلاصه ما اینجوری نگاه میکنیم و خودم رو میگم فزهرم ما قربناه ان المراد بالاعمال. بله محبوب مثل اون چیزیست که امروز این سوره رو نازل میکنه که حلطا علال انسان اینو منت در لم یکن شیئا مذکورا، که سر و روزه میگیرن، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ طریقت. بعد اون اینقدر اخلاص اینقدر عظیم میشه و اینقدر شو عظیم میشه که یه سوره در وصف اینها و به عشق اینها خدا نازل میکنه دیگه. همون طرف هم اینجوریه دیگه، خداستا. اما ما نمیدونیم خدا سوره نازل میکنه یعنی چی، ما نمیدونیم در وصف کسی خدا یه خطاب بکنه یعنی چی، یه سوره نازل میکنه برای اینها و اینها رو تایید میکنه. و بعد
این مقدمات رو ارتباطش با بحث حق تو نفهمیم الان چرا رفتن تو بحث این که کافر تو دنیا اینطوریه.
داشت می‌خواست بگه که بطلان اعمال در دنیا و آخرته، یعنی حبط عمل تو دنیاست و تو آخرته، همچنان که بهره‌مندی از عمل تو دنیا و آخرته. یعنی اگر عمل بهره‌مندی میشه نور داره، هم تو دنیا داره هم تو آخرت، کمال داره هم تو دنیا داره هم تو آخرت، فقط تو آخرت نیست. لذا در حقیقت داره میگه معیشت زن کم هم تو دنیاست هم تو آخرت، معیشت در حقیقت گسترده هم تو دنیاست هم تو آخرت، ارتباط با خدا هم تو دنیا اثر داره هم تو آخرت. این از این باب بود. و فزهرم مقربنا و ان المراد، نکته دیگر این است که ان المراد بالاعمال مطلق الافعال است، نه فقط افعال قربی، نه فقط افعال عبادی، نه این که میگیم چون کسی که با خدا رابطه برقرار نکنه همه چیش الهی، که دیروز رو گفتیم دیگه، مطلق الافعال التي يريد الانسان بها سعادت الحیات لا خصوص الاعمال العبادیه و الافعال القربیه التي كان المرتد عملها و اتى بها حال الايمان. نه فقط افعال قربیش که اونی که مرتد شده این اعمال انجام داده باشه و آورده باشه اون اعمال رو حال الايمان، اون موقعی که ایمان داشت و مرتد قبلش مؤمن بوده دیگه، مضافن الى ان الحبط وارد، غیر از این که این همه را شامل میشه همه اعمال رو، غیر از اون که حبط وارد شده در مورد الذین لا عملون عبادی، اصلا عمل عبادی ازشون محقق نمیشه، یعنی کفار، میگه عمل کفار حبط میشه. بابا کافر که عمل عبادی نداره که حبط بشه، میگه پس معلوم میشه مطلق عمله، پس هم حبط به مطلق عمل میخورد هم کمال و بهره‌مندی به مطلق عمل میخورد. اینجور نیستش که فقط اعمال قربی بهرمند کنن انسان رو در دنیا، مطلق اعمال انسان رو بهرمند میکنن، و این گونه هم نیست که اگر حبت میشه فقط اعمال قربی حبت بشن، همه اعمال انسان حبت میشه. این خیلی کار رو سخت میکنه. بله حالا صبر کنید دیگه، حالا میرسیم اون حقیقت شما به سیئات بحثای بعدیمونه. آره حالا اصلا اگه بذاریم صفحه بعد برسیم همین بحث هم شروع میشه. بعد میفرماید که مضافا الی ان الحف وارد فی مورد الذین لا عمل فی مورد الذین لا عمل عبادی ولا فعل قربی لهم کالکفار والمنافقین کقولی تعالی یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم والذین کفروا فتحسن لهم. این تحسن یعنی کسی رو که با رو بندازن زمین، با رو افتادن بر زمین میشه تحسن. وقتی این فتحسن لهم هم اخبار میتونه باشه هم دعا باشه و نفرین. یعنی فتحسن لهم یعنی سرنگون با، یعنی به عنوان نفرین سرنگون هستن. درسته، هر دو درسته، هم اخبارش صحیحه هم نفرینش. که والذین کفروا فتحسن لهم و ازل اعمالهم. ازل اعمالهم هم اینجوره، هم اخباری میتونه باشه هم چی باشه، هم در حقیقت انشائی باشه. ذالک به انهم کرهو. چرا؟ به انهم کرهو ما انزل الله. اینها به خاطر اینکه اون چیزی که خدا نازل کرده کراهت داشتن. فاحبط اعمالهم. خدا به خاطر همین اعمالشون رو حبط کرده. کافره ولی میگه اعمالش رو چکار کرده؟ حبط کرده. پس حبط عمل نسبت به کافر معنا داره. بله حالا بفرمایید که هر چی که هست هفت معنا پیدا میکنه نسبت بهش. یعنی اعمالی رو هفت صدق میکنه براش که رابطه و تأثیری که او فکر میکرد برای سعادتش داره محقق نمیشه. یعنی فکر میکرد برای سعادتش و کمالش این اعمال چی هستش؟ اثر دارد. گفتیم تأثیر عمل هفت، یعنی تأثیر عمل از بین رفته. حالا اون عملی رو که این فکر میکرد تأثیر دارد، تأثیر نمیگذاره براش. هفت به این معنا میشه برای کافر هم. بله جان نه سعادت دیگه، ببینید غیب گفتیم دیگه، گفتیم سعادت دیگه، در سعادت یعنی اون چیه این کافر به عنوان سعادت. هفت یعنی تأثیر در سعادت رو عبیل میبره. تأثیر در چی رو؟ نه اینکه زد چشم اینو کور کرد کافر که انه کور نکرده. چرا؟ چون تأثیر نداره فرش. نه تأثیر در سعادت فکر میکرد داره. بله دیگه تمام اعمال تأثیر در سعادت، تأثیر در کمال دیگه. هفت یعنی مقابل این، یعنی تأثیر در کمال رو از بین میبرد. از کنم تأثیر در کمال رو بین میبرد. حالا تأثیر در کمال نیست، یکی از لوازمش میشه که معیشت زن که دقت میکنی؟ یکیش این است که خود این میشه وبال براش، خود این میشه وبال، خود این فرصت رو از دست داده خسران. اینو که هست سر جاش که تأثیر در سعادت از بین میره، نه مطلق تأثیری که هیچ تأثیری نداشته باشه. این تأثیر داره چون یه عملی صادر شده و نتیجه داره.
تأثیر چی میشه؟ سیحله.
بله اون در حقیقت به نسبت خودشه که میفهمه، یعنی به نسبت خودشه که میفهمه. در حقیقت اینجا که میفهمن البته اینجا نیست و سیح به تا تو این آیه نیست، اما اونجا که تو آیه دیگری که میاد اون نسبت به فهم اوست، یعنی ادراک اوست. میفرماید که ان الذين، شما همه چیز رو ببینید، همه اون صحبه توی آیه دیگه همه رو میخواد بعدم میگه اگه نگی ما مست خمار موندیم دیگه. خب اون سر آیه خودش باید بیاد دیگه، تفسیر ما نمیدونن اینجا نداریم. اونجا هم گفت، همونجا هم گفتی،
یعنی نرسیدا برای اینجا
نه همونجا هم عرض کردیم این خماره طول کشیده چند روز. و قول تعالی ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. این باز شاهد بر چیه؟ شاهد بر این است که با این که در حقیقت این حق محقق میشه نسبت به کافره، کسی است که در حقیقت عمل قربی نیست. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اینا هم حق شده. فمحصل آیاته و محصل الآیه که سایر آیات الحق هو ان الکفر و الارتداد یوجب و بطلان العمل. دقیق کنید، یوجب و بطلان العمل ان یؤثر فی سعادت الحیات. عمل تو سعادت حیات تأثیر نمیگذاره. این قیدها رو حفظ بکنید، دقیق کنید. حق کارش چیه؟ این تعبیر کامل از حبته، یعنی یه تفسیر کامل حبت این معناست که اینجا آورده. یوجب و این کفر و ارتداد بطلان العمل ان یؤثر فی سعادت الحیات، که در سعادت حیات تأثیر بگذارد. کما ان الایمان، برعکس او ایمان است که یوجب و حیاتن فی الاعمال تؤثر بها اثر حافظ سعاده در اعمال اثری میگذارد که اثر در حقیقت اعمال چی میشه؟ در سعادت تأثیر گذار میشن. فإن آمن الانسان بعد الکفر هویت اعماله. حالا با این نگاه اگر در حقیقت ایمان آورد بعد از کفر اعمالش چی میشن؟
زنده
میشن. کدام اعمال زنده میشن؟ اعمالی که این قبلا به نیت کمال انجام میداد اما چون کافر بود این کمالی براش محقق نمیکرد. نه اعمالی که به نیت ظلم انجام داده و اصلش این به عنوان شقا بوده او زنده نمیشه برای این چون اصلش ظلم بوده، اما عملی رو که فکر میکرد در سعادته ولی چون این ایمان نداشت اون عمل در وجوده این تأثیر نمیگذاشت، اون چی بوده؟ مرده بوده، اون عمل زنده میشه. اینا رو حواستون باشه کدهارها. این که میگه اعمال زنده میشن کدام عمل زنده میشه؟ اون عملی رو که این به عنوان سعادت حیاتش انجام میداد، فکر میکرد این در کمالش مؤثر انجام میداد، درسته؟ اما این عمل چی بوده؟ چون کافر بوده اثری در سعادت حیات این نداشته، اون زنده میشه و روح درش دمیده میشه و میتونه الان در سعادت هر. یه قونوی حرف میزنه خیلی قشنگه تو اون اربعون حدیثاس، میگه که کسی رو دیدم در عالم مشاهده و مکاشفه که نشسته بودم، داشت اونجا بود تو مکاشفه وقتی نشسته بود دیدم که این اعمالش مدت‌های طولانی در قل و زنجیر بودن و این بالا نمی‌رفتن از وجودش، توفیقی هم براش ایجاد نمی‌شد هر چه کاری می‌کرد، چون در حقیقت این روابطی داشت، اون روابط و اون اثرها اینا رو در قل و زنجیر کرده بود اعمال رو. بعد دیدم نشست در کنار یک عالمی، تا نشست کنار اون عالم، نشستن کنار عالم یک دفعه تمام اون قلها رو شکست برای این نشستن، یعنی معرفتی درش ایجاد شد تو همون مرتبه تو اون ارتباط که تمام اون قلها شکست و تمام توفیقات اعمالی که چند سال محبوس بودن یک جا براش ایجاد شد. یه دفعه ممکن آدم نمیدونه چرا اعمالش تأثیر ندارن، تو چه قل و زنجیری هستن و چگونه اینا باز میشن. اینا نظامات اعماله، اینا در حقیقت همون قواعد اعماله که اگر تو روایات گاهی یه روایت ساده ما میبینیم که یه بیانی کرده خیلی هم بهمون نمیچسبه، گاهی فکر میکنیم عجب چه روایت ساده، بعد ببینید این داره قواعد اعمال رو با اون عظمت از نظام باطن در میاره برای شما لقمه کرده، چون ساده گفته و شما در حقیقت باورتون نمیشه همچین اثری باشه، اعتنام بشه. این تعارفات کلام معصوم یعنی این قواعد رو از اون باطنی ترین لایه‌هاش که عمق نظام وجوده، از اونجا در حقیقت او هضم میکند، به زبان تبدیلش میکند، به کلام دادش برای ما بیان کرده. اگر کلام معصوم اینجوری نگاه بکنیم روایاتو، چون روز روایات بوده بعدن نگیم روایات نخوندیم، این فلسفه روایات داریم میخونیم، اینجور میشه. بعد میفرمون بله
عملی که خودش برای ثمره قائل نیست ولی نفس عمل خیر اصلا نمیدونه که این عمل
ثمره. اونجایی که در حقیقت از باب این بوده که برای خودش ثمره نمیدیده، یعنی اونم یه نحوه در حقیقت مثل ما که میگیم اخلاص دارن، یه نحوه در حقیقت چی بوده؟ مثل شجاعی یا مثل سخی که برای عمل سخاوتش دیگه چیزی نمیبینه، باید مبدعیتش چی باشه؟ مبدعیت صحیحی باشه، هرچند به صورت ملکه الان در اومده باشه، اب نداره، اونم زنده میشه، اونم زنده میشه. بله فلا تأثیر و این تد بعد الایمان، برعکسش اگر بعد از ایمان این در حقیقت مرتد شد، ما تت اعماله جمعا، این ما تت و هویت خودش حرف خیلی داره، یعنی همه اعمال در وجود انسان زنده هستند، اعمال صالح در وجود انسان زنده هستند و عمل ناصالح مرده است. مرده اثرش چیه؟ اثر مرده چیه؟ اثر مرده این است که عفونت رو در حقیقت به اصطلاح گند رو ایجاد میکنه، اما اثر زنده این است که تیب و حرکت و تأثیر بالاتر رو ایجاد میکنه. پس مرده هم اثر دارد، متأثرش چیه؟ مریض شدن، به در حقیقت خذلان مبتلا شدن، یعنی از دست دادن توفیقات، دنبالش اینا میاد، یعنی جذب میکنن همون جنس خودش رو و عمل زنده. لذا این مردن مرده بی تأثیر نیست که مرده تمام، نه این مرده این گونه. لذا میفرماید که بله لکن فلا تأثیر لها فی سعادت دنیاوی و لا اخروی، لکن یرجا له ذالک ان هو لم یمت علی الرده، اگر در حقیقت بر ارتدادش نمون این در حقیقت یورجاله و زالکه، ممکنه که دوباره این براش چی بشه؟ برگردانده شد. و این مات علی الرده حد ختم له الحب و کتب علیه الشقا، اگر این با رد مرد البته دیگه براش حب حتمیت پیدا میکند و کتب علیه شقا نوشته بشه و من هنایی از هر بطلان و نزا فی بقای اعمال المرتد الهین الموت و الحق اندهو او عدم. بعضی خواستن نزا کنن، دو دسته شدن، توضیح ازاله کرد اینو ذهب بعضهم الان اعمال المرتد مرتد از سابقت علا ردت، اون اعمال از سابقه صفت چیه؟ اعماله. الا ان اعمال المرتد اون اعمالی که از سابقت علا ردتهی آیا باقیتون الهین الموت فان لم یرجع الى الایمان بطلت بالحق عند ذلك عند موت. یعنی این همینجور هست تا این به اگر مرد بر نگشت توبه نکرد اینا مرده باش میرن، اما اگر اینها هستن اگر مرد در زنده برگشت از ارتدادش اینا میگه یه قول اینه و استدل علیه به قولی تعالی و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم، که از این آیه استفاده خواستن بکنن و رو با ما ایده قول تعالی و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، که از این آیه قدمنا الی ما عملوا من عمل معلوم شه عمل اینها باقی بوده و قدمنا اون قیامت، قدمنا یعنی وقت قیامت که ما وارد میشیم بر اون عمل، اون موقع فجعل اون رو هباء منثورا میکنیم. پس معلومه تا اون موقع چی بوده؟ این عمل بوده. پس معلومه این مستدلین بر این از این دعای استفاده میکنن و فان الایه تبین حال الکفار عند الموت، این آیه شریفه و یتفرع علیه انه شنید صدای شما رو خودش جواب داد و یتفرع علیه انه لو رجع الی الایمان تلک اعماله الصال و یتفرع علیه انه لو رجع الی الایمان تملک اعماله الصالحه از سابقت علی الارتداد برمیگرد و ذهب آخرون الی ان الرده تهبط الاعمال من اصلها، همش از بین میبره و چیزی ازش باقی نمیموند. فلا تعود الیه و این آمنا من بعد الارتداد، اگر ایمان آورد بعد از ارتداد نعم له ما عمل له من الاعمال بعد الایمان، از اینجا بعد دوباره که یوم ولدت امه میشه، دوباره از اول شروع میکنن. و اما آیه فانما اخذت قید الموت، میگه جواب آیه رو دادن، گفتم قید موت رو که در اونجا آورد که فیم متوه و کافرون بود در اونجا، انما اخذت قید الموت لکونها فی مقام بیان جمیع اعماله و افعال التي عملها فی دنیا، میخواد بگه تا مردن اگر مرد همه اعمال و افعالش تا اون موقع عبی رفته. و انت به تدبر فی ما ذکرناه تعرف ان لا بشل هذا النزاع، چرا ما عرض کردیم که در حقیقت این تأثیر عمل از بین میره، نه اینکه عمل از بین برود یا نه تأثیر عمل، وقتی تأثیر شد البته بعد از اینکه برگردد به مقدار برگشتن این نوع ایمانش امکان برگشتن اعمال براش هست، در حقیقت امکان پذیره. و ان الآیه به صدد بیان بطلان جمیع اعماله و افعاله من حیث و تأثیر فی سعادته، این من حیث و تأثیر فی سعادته نکتشه، اعمال بطلان پیدا میکنن من حیث و تأثیر، نه بطلان پیدا میکنن من حیث و ذات، لذا این نزاع در اونجا جواب داده میشه. بعد ایشون وارد میشه به این که نسبت احباط و تکفیر چیه، بعد در یه بحث بسیار جالبی است که اگر ما اعمال انجام میدیم، اینو الان تمام میکنیم تا دو سه فقره از اون رو که بگه، این اعمالی که ما داریم انجام میدیم حسنه بعد سیئه یا سیئه بعد حسنه نسبتشون چگونه است، آیا همینا تو وجود من مستقلا هستن یا با هم دیگه چیکار کسر و انکسار میکنن، یعنی وقتی از سیئه بعد حسنه میاد حسنه رو به میبره، وقتی حسنه بعد سیئه میاد فدرو بالحسنات از سیئه سیئه رو به میبره حسنه، آیا اینجوریه یا نه اصل این است که حسنه باقی است سیئه باقی است و هر دوی اینها چی میشن؟ میزان دارن و میزانها سنجیده میشه تا کدام برتری پیدا بکنن، یا اینکه نه قول تفصیل است که بعضی از سیئات ارتباط پیدا میکنن با حسنات و حسنات رو از بین میبرن، نه اینکه مطلقا هر حسنه هر سیئه‌ای رو از بین ببرد و بعضی از حسنات با بعضی از سیئات ارتباط پیدا میکنن، که این یه بحث جالبیه در قواعد اعمال. ایشون قائل به این که نه تفصیله، لذا اون که در حقیقت میفرمایند که بعضی عمل صالح دارن در اونجا خلط و عملا صالحن و آخر از سیئاتش میده، مبدأ تامینات وجود این هست و امکان پذیره، لذا در قیامت هم که وارد میشن هم اعمال صالح دارن هم حتی تو اعمال صالح آیا بنابراین است که اعمال صالح با هم تراکم میکنن یکی میشن یا نه اعمال صالح موازین دارن؟ ایشون تو المیزان تو بحثای بعدی میفرماید که اعمال صالح موازین دارن، میزانی برای صلات است، میزانی ممکنه کسی روزش مقبول نباشد اما صلاتش مقبول باشد، دقت میکنید موازین مختلفه، نه حالا برعکسو نمیگی که شما بخواید بگی بعد روایت در خیر ببین مش میخواید بگیری این بس خلاصه، نه بعضی از اعمال، وقت بعضی از اعمال بطلانشون بطلان همه حسناته. چرا؟ چون اون اعمال با مولویت رابطه پیدا میکند. لذا اگر در روادگاهی اومده یه عمل ساده رو میگه که این در حقیقت از ما خارجه، از دین خارجه، از چی خارجه، با این بیه عمله یک در حقیقت، این میگه با مولویت رابطه پیدا میکند. اینا مهمه که موازین زیبا خیلی دقیق ایشون اینجا مختصرش رو فرموده انشالله. بله بله انشالله. نه دیگه فردا نمیدونی مثلا اینجا هست یا نیست، نوشتن چون نه در اصول کافی باشه دیگه. یه اونجوری اگه باشه وقتی لو میخواد هر روز چیزو ادامه بده.
خماری هم تا فردا
ایب نداری، خماری خماری خوبه، خمار خدا باشه آدم خوبه. التماس دعا ازتون، خدا حافظ شما.
محمد رفع شرطنج
بودی محمد رفع شرطنج بودی بسکی داره به این که ببینید که خلاصه اولا مرجع تقلید خودون چیه، ثانیا خلاصه مطلوب نیست مرجوع، اما ببینید نفی و نهیش رو چجوری بکنید که اصطلاح منجر به، چون یک امر حرامی اگر نباشه به نظر مرجعش نهیش با این راحتی نیست، باید یواش یواش با تدریج جوری بکنید که خودش زده بشه. اما اگر حریص بشه آقا دست شما درد نکنه، آقا دست شما درد نکنه، خیر ببینید. بسم الله فرم. بسم الله فرم. من نشستم خلاف ادب نباشه، خیلی فهم ضعف داره، ببخشید. بسم الله فرم.
آقا میگه قدم نا تام خود سلام قدم نا، اگه اونو به قیامت تفسیر کنم راه دیگه فیموت موته و هم تناقض میشه.
نه اون فیام بود
موقع موت نه قیامت.
قدیم نا الا ما عملو من عملین
قیامت نیست،
یه قیامته. خب موت قیامت هم از موت آغاز میشه. بله دیگه روایات ما قیامت رو بعضی روایات از موت میدونن، قیامتش من در قد ماتت قامت قیامت رو، درسته؟ از اون طرف هم گاهی میگن که نه از بعد از برزخ، اینو تفصیل داره، دنیا رو تا آخر برزخ میدونه، منتها دون لذا برزخ برزخون به یه احکامش از احکام قیامت، لذا از قیامت درش میشه، احکامش از احکام دنیا، از اطلاق دنیا برش میشه. یعنی این دو طرف هر دو اطلاق شده صحیح هم هست. سلام علیکم. یه ادبی اختلاف
میشه. یعنی الان با تجربه شرط جامعه
عرض میکنم که خلاصه نظر مرجعشون حرام نیست،
مرجع تقدیم داده بچه ما که 7 سالشه،
خب اگر نداره طبق نظر پدر مادرش میشه حرام، اگر حرام نیست و داره به مکتب اونهاست مذهب الان طبق مذهب اونها، اگر حرام نیست طبق نظر اونها من اش نمیخوام به طور مطلق بکنم، اما براش سیر رو اجرا بکنم جوری پیش بیاد یواش یواش با دقتی که خودش بی رغبت باشه، ولی اگه شدت رغبت پیدا بکنه یا نهی جدی صورت بگیره، این نهی باعث میشه که رغبت شدید بشه. خب یه لطافتی یواش یواش تشویقش نکنن، اگه توی خودشون هم بشنن باش راضی کنن، نه یه جوری راهی که تقریبا به سمتی که محبوب بالاتری رو براش ایجاد کنن از این بباره.
دست شما در
حرامت بسید این خواهی که نه نه یه موقع است ببینید، یه موقع میدونم من الان مثلا یه سری کارا رو انجام میدم در جهت منافع حیات دنیاییمه نه سعادتم، یعنی اگر از این موقع دارم حقی رو ناحق میکنم میفهمم من جرمه، اما در این حال چکار میکنم؟ میگم میخوام اینو دیگه، میگم میخوام، درسته؟ این نه، اما اونجایی که اگر اونجایی که مثلا یه کمکی داره میکنه به مظلوم، وای که کافر یه کمکی به مظلومی داره میکنه، درسته؟ این عمل در جهت سعادت حیات توسعه منشه، اون جهت الهی بود، این خودش اینو قبول نداشته تا الان ولی داره این کارو میکنه، این فطرتش رو کشیده.
من چون میگه فرمود که تمام اعمال
اعمالو شامل میشه،
اون وقت از این طرف
تمام اعمال، تمام اعمالی که جهت در حقیقت چی میتونن پیدا کنن در سعادت این، ولی دیگه در سعادت سعادت این اثر داشته باشه، همین رو حفظ میکنه. یعنی من خوردن و خوابیدن یه آدم مؤمن هم میتونه در سعادتش اثر داشته باشه.
خوردن و کافر چی؟
بله نه خوردن، اگر کافر این نگاهو داشت میتونست،
میتونست، ولی فرض کن
نداره، نه از دست داده. یعنی اگر اعمالی رو که در جهت ظلم بوده اون نه،
اما غیر از اون امکانش هست.
امکانش ما همین جا بود که فهمیدم.
غیر از اون امکانش هست. بله.
که تبدیل سیئات به حسنات چی؟ حالا سیئاتشون سیئات بدتر از این حتا.
خب بله دیگه، حالا میاد ان اون بحث سیئات و حسنات بحث دقیق‌تری داره که مبدا وادی تغییر بکند که تمام سیئات از اون جدا میشه و عین اینها رو چون این عمل انجام داده بوده ارتباطش حسنی میشه براش. چون مبداش تغییر
کرده.
یعنی اون حتا ظلم. اون دیگه مرتبه به اصطلاح دقیق‌تری که مبدئیت آنچنان تغییر میکنه که این امکان پذیر میشه. یه مرتبه است از اسلام یجب با
پس این جب میکنه
دیگه... یعنی جب میکنه دیگه قضایی به گردنش نیست اما عبادت حساب نمیشه برش. درسته؟ کافری که مسلمان شد یجب با ما قبله قبلش جب میشه و جب شدن یعنی قضا نداره برش به گردنش چیزی نیست. خدا گذشت از اینها. اما یه موقع است یبدلون این تو دایره ایمان محقق بشه.
توضیحی که
فرمودید
مال قبل از تبدیل
سیئات به حسنات. این تبدیل سیئات اصلا یه بحث دیگه است. حالا میاد که آیا هیتش تو ایمان فقط مراتب ایمان یا هیتش کفر و ایمان هم میشه. بحثش میاد. بحث قواعد اعمال خیلی بحث خوبیه. حالا شده بحث